اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 11 ماه جون سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. قبل از این که به گزارش ها و مطالب این برنامه بپردازیم، توجه شما را به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان جلب می‌داریم که همکارم عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با هیئت قطری خواهان سرمایه‌گذاری آن کشور در افغانستان شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روز پنجشنبه 19 جوزا در تویترش گفته است که محمد المسند مشاور امیر قطر با شماری از مقامات طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای این گروه در کابل ملاقات کرده است. ملا برادر در این دیدار گفته است که حکومت طالبان خواهان روابط قوی سیاسی و اقتصادی با قطر و همه کشورهای جهان است. او گفته است امارت اسلامی تمامی تسهیلات را به خاطر تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان فراهم نموده و قطر در اینجا می تواند در قسمت اعمار بندهای آب، استخراج معادن و تولید برق سرمایه گذاری نماید. در این دیدار مشاور امیر قطر در بخشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وعده تداوم همکاری داده است. حکومت طالبان ادعای دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد کشتار مردم بیگناه و نقض حقوق افغانها توسط اعضای خود قوی رد کرده و سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری خواسته است که به تبلیغات گوش فرا ندهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای که اواخر روز پنجشنبه منتشر شد از سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری خواست تا واقعیت‌ها در افغانستان را بپذیرند. مجاهد گفته است که حقوق بشر اکنون در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته مسئول‌تر شده است و هیچ کس نمی‌تواند به کسی ظلم کند. او افزوده است که از تلفات جلوگیری شده، نامی وجود ندارد، دزدی، غارت و هم اشکال خشونت متوقف شده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که به طی مراحل ویزای خاص مهاجرت به شرکای افغان متعهد بوده و آن را سرعت بخشیده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که کارمندان خود را افزایش داده، طی مراحل درخواست‌ها را ساده ساخته و بخش‌های تکنولوژی خود را بهبود بخشیده است. این مقام وزارت خارجه امریکا اضافه کرد که پس از متوقف شدن ماموریت سفارت امریکا در کابل، کارمندان بیشتر را در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌ها در کشورهای سوم به کار گماشتند تا امور درخواست‌های ویزای خاص مهاجرت اسایدی را به پیش ببرند. عفو بین‌المللی در واکنش به تصمیم مقامات قضایی جمهوری اسلامی در مورد قطع انگشتان دست 8 نفر از جامعه بین‌المللی خواست با بهره‌گیری از هم ابزارهای موجود دیپلماتیک از حکومت ایران بخواهد این اقدام را متوقف کند. با گزارش عفو بین‌المللی 3 تن از این 8 نفر پس از اعتراف اجباری به سرقت و در یک محاکمه غیر عادلانه محکوم شدند. شماره از تاجران و مردم در منطقه سرینگر روز جمعه 10 جون در پی اظهارات اخیر مقام‌های هندی که از دید مسلمانان سخنان توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام تلقی شده و سبب خشم مسلمانان شد، در جاده‌ها برآمده و شعارهای را علیه حزب حاکم هند سر داده و مغازه‌ها را مسدود کردند. مقامات در کشمیر تحت کنترل هند روز جمعه به دلیل نگرانی ها و گسترش تظاهرات بزرگ بر ضد هند دو شهر را مسدود نمودند و دسترسی به اینترنت را در این منطقه تحت مناقشه قطع نمودند. این تظاهرات پس از آن صورت گرفته است که سخنان یک مقام حزب بر سر اقتدار هند در یک برنامه تلویزیونی که در آن با باورهای مسلمانان تاخته است سبب واکنش تند شمار زیادی از کشورهای اسلامی شده است. همزمان با افزایش تنش‌های نظامی آمریکا و چین بر سر تایوان، وزرای دفاع ایالات متحده و چین روز جمعه 10 جون در اولین دیدار رودرو در سنگاپور روی مسائل مختلف از جمله مناقشه در تایوان و آب‌های جنوب دریای چین با هم صحبت کردند. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ایالات متحده و چین در چند سال اخیر به خاطر موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر، آب‌های مورد مناقشه در جنوب بحیره چین، مناقشات تجارتی، رقابت در زمینه تکنولوژی و تایوان بالا گرفته است. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده با وی پنگ همتای چینیش در حاشیه اجلاس شنگریلا که در آن سایر مقامات امنیتی از سراسر جهان نیز اشتراک کرده بودند برای نزدیک به یک ساعت با هم ملاقات کردند. در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین وارد چهارمین ماه خود می شود، مقامات اوکراینی به طور فزاینده نگران هستند که غرب به زودی دچار خستگی جنگ شود. آنها می ترسند روسیه از این فرصت برای فشار بر اوکراین برای مصالحه استفاده کند، چیزی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در برابر آن مقاومت کرده و گفته است که اوکراین شرایط خود را برای صلح دنبال خواهد کرد. در همین حال جنگ شدید اوکراین و روسیه برای کنترل سیورودونسک در شرق اوکراین روز جمعه ادامه یافت. مقامات اوکراینی درخواست‌های خود را برای تسلیحات بیشتر از جمله سیستم‌های میزایلی و توپخانه از غرب افزایش دادند. از سوی هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است بسیار بعید به نظر می‌رسد که اروپا در چند سال آینده از منابع انرژی کشور صرف نظر کند. پوتین که روز جمعه با جمعی از متشبثین جوان صحبت می‌کرد تأکید کرد که وضعیت اقتصادی به نحوی شکل گرفته است که فروش تولیدات نفتی روسیه به جای نفت خام پرمنفعت‌تر خواهد بود. اما پوتین با اشاره به افزایش قیمت مواد سوخت در جهان گفت که مقدار نفت در بازار بین‌المللی در حال کاهش است و قیمت‌ها در حال افزایش است و سود شرکت ها از نظر پولی در حال افزونی است. قیمت های اشیاء مصرفی در ایالات متحده در ماه می افزایش یافت، زیرا قیمت تیل به بالاترین حد خود رسید و مخارج مواد غذایی بلند رفت که منجر به بزرگترین افزایش سالانه در تقریبا 40 سال گذشته شد که نشان می دهد فدرال ریزرو می تواند به افزایش 50 واحدی نرخ بهره تا سپتامبر برای مبارزه با تورم ادامه بدهد. افزایش سریع‌تر از حد انتظار تورم در ماه گذشته که توسط وزارت کار در روز جمعه گزارش شد، همچنین منعکس کننده افزایش میزان کرایه شده که بیشترین افزایش را از سال 1990 بدین سو داشته است. تورم بالا همچنین خطر سیاسی برای رئیس جمهور جو بایدن و حزب دموکرات او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر ایجاد کرده می‌تواند. طرح جنجالی بریتانیا برای فرستادن پناهجویان غیرقانونی به رواندا در اوایل هفته آینده روز جمعه پس از تایید محکمه در بریتانیا اجرایی می شود. معترضان تلاش کردند که با طرح دعوا این روند را متوقف کنند، اما این تلاش به نتیجه نرسید و محکمه با انجام این پرواز موافقت کرد. معترضان می گویند به محکمه برای تجدید نظر مراجعه خواهند کرد. مقامات بریتانیایی اعلام کردند بر اساس قانون جدیدی که 14 اپریل در این کشور به تصویب رسید، از این پس پناهجویانی که خود را به صورت غیر قانونی به خاک انگلستان برسانند بعد از دستگیری به کشور آفریقایی رواندا فرستاده خواهند شد. پایان اخبار.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، شما خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. کارشناسان امور با اشاره به سفر مشاور امنیت ملی قطر به کابل و ملاقات‌های وی با مقامات بلندپایه طالبان می‌گویند که قطر به دنبال افزایش نفوذ بر حکومت طالبان است. این مقام قطری به تداوم همکاری سیاسی، اقتصاد اجتماعی کشورش با حکومت طالبان متحد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال دیدارهای هیئت قطری با مقامات طالبان که در رأس آن محمد ابن احمد المسند مشاور امنیت ملی آن کشور قرار دارد، کارشناسان امور در مورد این سفر تحلیل‌های متفاوتی دارند. سید جواد سجادی، آگاه روابط بین‌الملل، به صدای آمریکا گفت که قطر یکی از حامیان اصلی طالبان بوده است و با بازگشایی دفتر سیاسی طالبان در آن کشور در سال 2013 تلاش کرد و دیپلماسی خود را به کار گرفت تا اعتبار و جایگاه طالبان را در نزد کشورهای منطقه و فرامنطقه تأثیرگذار در قضایای افغانستان بالا ببرد. آقای سجادی افزود که قطر تلاش می‌کرد نقش میانجی بی‌طرف را در مسئله افغانستان بازی کند، اما همواره حمایت‌های بی‌دریغ آن کشور توازن را برهم می‌زد و به نفع طالبان سنگینی می‌کرد. به گفته این آگاه روابط بین الملل، اکنون که طالبان قدرت را در دست دارند، قطر به دنبال دو موضوع مهم است.
نخست این که قطر تلاش میکند که اعتبار، جایگاه و نفوذ خود را در افغانستان و در بین طالبان حفظ بکند و به نحو آن را بالا ببرد و همچنان این پیوند ایدئولوژیک را استمرار ببخشد.
آقای سجادی افزود با توجه به این که طالبان به بن‌بست و تله مشروعیت گیر کردند، قطر می‌کوشد که در این شرایط سخت به مدد طالبان بشتابد و طالبان را از این طلب برهاند و به همین دلیل همواره به قدرت‌های تاثیرگذار در مسئله افغانستان گوش زد کرده است که انزوای سیاسی طالبان درست نیست و باید با حکومت این گروه تعامل صورت بگیرد. هیئت قطری در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان گفته است که آن کشور تلاش می‌کند تا چالش‌های را در سطح بین‌المللی که مانع پیشرفت و توسعه افغانستان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود برطرف کند. بسم الله تابان دانش آموخته حقوق و یک مقام پیشین وزارت داخله افغانستان گفت که رابطه قطر با طالبان به واسطه ایالات متحده بوده و در این مدت تلاش کرده است که روابط آمریکا را با طالبان تامین و به وجه احسن حفظ کند که تا اکنون موفق بوده است. آقای تابان افسود
احتمالاً که آمریکا از طریق قطر در پی باشه که روابط خود با طالبان به نحوی تامین داشته باشه و در این حال از طریق قطر بتونه بعضی تغییرات در طالبا به میان بیاره، اما فکر میکنم که طالبا وابستگی بیشتر با امارات متحده عربی و سعودی از رقبای اصلی منطقه قطر داره و احتمالاً که تاثیرات چندان زیاد را رابطه قطر روی طالبا نداشته باشه.
این در حال است که حکومت طالبان توافقنامه امنیت میدان هوایی کابل و 4 میدان هوایی دیگر را به جای قطر و ترکیه با یک شرکت امارات متحده عربی امضا کرد. همچنان آقای تابان گفت از آنجایی که طالبان در یک انزوای شدید سیاسی و جهانی قرار دارند، حکومت این گروه محتاج این است تا از هر کشوری که بتواند کمک جذب کند برایشان یک دستاورد محسوب می شود و روابط را با قطر حفظ می کند، اما این روابط استراتژیک نخواهد بود. بر اساس اعلامیه وزارت داخله طالبان، محمد ابن احمد المسند مشاور امنیت ملی قطر در دیدار با سراج الدین حقانی همچنان گفته است که قطر با افغانستان تعلقات عقیدوی دارد و هر زمان این رابطه را مستحکم نگه می دارد. در همین حال احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان به این عقیده است که قطر انتظار داشت تا تمام هست و بود طالبان به دامان آن کشور بیفتد، اما ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در سفر اخیرش به امارات و امضا شدن قراردادهای میدان هوایی با این کشور نشان داد که به گونه غیر مستقیم روابط با قطر را بریده است.
قطر میخواهد که طرفداران آقای حقانی را به خود جذب کند، یعنی طرفداران آقای حقانی که در کابل هستند، سراج الدین حقانی و انس حقانی. قطر میخواهد سر از اینا سرمایه گذاری کنه، یعنی امارات سر طالبای ملا برادر سرمایه گذاری میکنه و قطر سر طالبای طرفدار حقانی سرمایه گذاری میکنه.
این در حالی است که مشاور امنیت ملی قطر با هیئت همراهش با مقامات بلندپایه طالبان از جمله ملا برادر، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان جداگانه دیدار کرده و بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرده است. مشاور امنیت ملی قطر در این دیدارها وعده کرده است که آن کشور در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به همکاری با افغانستان ادامه می‌دهد. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، ملا عبدالغنی برادر از قطر خواسته است که در بخش‌های اعمار بندهای آب، استخراج معادن و تولید برق در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. پس از سپری شدن بیش از یک سال، کمیته بررسی حمله ششم جنوری سال 2021 میلادی بر کنگرس امریکا در نخستین جلسه استماعی عمومی خود به مردم امریکا اذعان داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور به حامیانش دستور داده بود تا بالای ساختمان کنگرس به حیث بخشی از توطئه حمله کنند که ریاست جمهوری وی ادامه یابد. شرح بیشتر در گزارش همکارم مومن واحدی.
6 قانونگذار دموکرات و 2 قانونگذار جمهوری خواه با ویدیوهای قبلا دیده نشده شهادت یک مستندساز و یک افسر محافظت ساختمان کانگرس که در جریان این حمله صدمه شدید مغزی برداشته است، نتیجه تحقیقات یک سالهشان را در مورد هجوم بر کانگرس به تاریخ 6 جنوری 2021 برای بار نخست علنی ساختند.
آنان دشمنان داخلی قانون اساسی بودند که بالای کنگره حمله کرده و آن را اشغال کردند. کسانی که سعی ورزیدند اراده مردم را عوض کنند و مانع انتقال قدرت شوند و آنان این کار را به تشویق رئیس جمهوری ایالات متحده انجام دادند.
ترامپ در ماه جنوری سال 2021 برای برانگیختن این شورش فقط یک هفته قبل از ترک قصر سفید استعفا شد. قانونگذارانی که این تحقیق را رهبری می کنند با راه اندازی صدها مصاحبه و جمع‌آوری هزاران سند می گویند که آنان از این فراتر رفته و علیه ترامپ به خاطر پلانگذاری و اجرای یک کودتای خشن برای باقی ماندن در ریاست جمهوری اقامه دعوا خواهند کرد.
President Trump summoned the mob.
رئیس جمهور جمع از اوباشان را فراخوان، آنان را جمع‌آوری کرد و شعله این یورش را روشن کرد. شما در مورد توطئه‌های فتنه برانگیز به تاریخ 6 نیز خواهید شنید. جرمی که در قوانین ما به معنی براندازی، تضعیف و یا هم تخریب حکومت ایالات متحده با اعمال قوه تعریف شده است.
مجلس استماعی نخست روی دو گروه افراطی به نام پراود بایز و اود کیپرز تمرکز کرد. گروه هایی که اعضایان به توطئه فتنه برانگیز در ارتباط به حمله تاریخ 6 جنوری متهم شدند. مستندساز نیک کستد در مورد فیلم برداری این گروه ها در آن روز گواهی داد.
من صحنه هایی را که در آن مردم از مظاهره کنندگان به آشوبگران و شورشان مبدل می شوند مستندسازی کردم. من از اندازه این جمعیت، عصبانیت و ناسازگویی متعجب شدم.
اما تقریبا نیمی از اعضای جمهوری خواه کانگرس مدعی اند که نتایج این تحقیق غیر قانونی می باشد.
این یکی از سیاسی ترین و غیر قانونی ترین کمیته ها در تاریخ امریکاست. این کمیته از احضاریه های کانگرس به خاطر حمله بالای جمهوری خواهان، نقض روند قانونی و تجاوز بر بیانات سیاسی شهروندان استفاده کرده است.
ولی محققین این کمیته گفتند که در 4 جلسه استماعی دیگر در طول این ماه آنان ثابت خواهند کرد که ترامپ به خاطر براندازی نتایج انتخابات کوشش هماهنگ و چند مرحله‌ای انجام داد. ولی با توجه به این که انتخابات میان دوره‌ای آینده برای کنترل کانگرس مهم می باشد، این کار نیز به نتیجه این انتخابات مرتبط خواهد بود.
این یک نقض صریح و آشکار قانون اساسی بود. من فکر می کنم این مردان و زنان قانون شکنی کردن و سعی ورزیدن که نتیجه یک انتخابات را دگرگون کنند.
کمیته بررسی حادثه 6 جنوری دارای کدام قدرت قانونی نبوده، ولی می تواند به وزارت عدلیه سفارش دهد که افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. تا این دم بیش از 725 نفر بازداشت شدند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
وزرای ایالتی، فدرال و قلمرو استرالیا تشدید بحران گاز در آن کشور را مورد بحث قرار دادند که تا حدود 400% افزایش یافته است. تحلیلگران گفتند که اگر تنظیم کننده ها و گردانندگان بازارهای انرژی استرالیا در تنظیم نرخ مداخله نکنند، این بحران بیشتر شدت خواهد یافت. توجه کنید به برگردان گزارش فل مرسل، خبرنگار صدای امریکا، که همکارم فوزیه احسان پیشکش میکند.
تولید کنندگان بزرگ خواهان توقف صادرات گاز استرالیا به خارج شده و هشدار دادند که اگر عرضه گاز به هدف صادرات توقف داده نشود، هزاران شغل در خطر از بین رفتن قرار خواهد گرفت. و گفته آنان صادرات سبب انحراف منابع خواهد شد و نیاز است که حکومت صادرات را توقف دهد. اما شماری از آگاهان گفتند توقف صادرات گاز به اعتبار استرالیا صدمه می زند که یکی از کشورهای عمده عرضه کننده گاز طبیعی در جهان است. عوامل مختلف از جمله هوای مرطوب بی سابقه و سرما که در این اواخر در شرق استرالیا رخ داده است باعث کمبود گاز طبیعی در این کشور شده است. این در حالی است که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه تقاضا برای سوخت‌های فسیلی افزایش یافته است. آنها همچنان به فرسودگی و کهنگی دستگاه‌های انرژی که توسط زغال سنگ فراهم می‌شود مواجه‌اند. جیم چالمرز مسئول امور خزائن استرالیا در این مورد گفت
Some of the generators are offline. We've had some flooding. We've got some international difficulties.
شاید سیلاب ها بوده. ما برخی مشکلات به سطح بین‌المللی داشتیم. اما اینکه ما به یک مرحله بحران رسیده ایم نتیجه و پیامده بی‌نظمی در پلیسی از مدت حدود یک دهه به این طرف است. کاری که ما می‌خواهیم با تطبیق پلیسی تقویت استرالیا انجام دهیم این است که مقدار ثبات و انعطاف‌پذیری در مارکت انرژی با وجود بیاوریم.
خانواده‌ها در استرالیا برای پرداخت هزینه‌های بیشتر برای زمستان آمادگی گرفتند. استرالیا عموماً هوای گرم تا داغ دارد، اما سال گذشته کنبیرا پایتخت این کشور سردترین صبح زمستان با هوای منفی 6 درجه سانتیگراد را تجربه کرد. تحلیلگران گفتند کمبود گاز عمدتاً مناطق پرنفوذ در سواحل شرقی به شمول بزرگترین شهر یعنی سیدنی را متاثر خواهد کرد. آنها میگویند کمپانی‌ها در غرب استرالیا باید 15% گاز طبیعی را برای مصرف داخلی حفظ کنند. تاجران و رهبران اجتماعی از رهبران سیاسی استرالیا خواستند که روی تسریع گذار از گاز طبیعی به تولید انرژی از منابع سبز توافق کنند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که واشنگتن قبل از خروج نامنظم و غیر ضروری از افغانستان بر طالبان تفوق داشت، اما اکنون گزینه برای ایالات متحده باقی نمانده است. آقای کراکر مشروعیت طالبان را برای کنترل افغانستان مهم عنوان کرده گفت که این امر برای ایالات متحده نیز حائز اهمیت است. اما در مصاحبه‌ای که با همکارم ژیلا نوری داشت گفت که برگزاری گرد همایی بزرگ برای مشروعیت بخشیدن طالبان کافی نیست. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
وزیر خارجه آلمان در سفر اخیرش به پاکستان از جهان خواسته است تا کمک‌های بشری به افغانستان را مشروط به رفتار طالبان در قبال حقوق بشر و حقوق زنان بسازند. به نظر شما در وضعی که مردم افغانستان قرار دارند باید کمک‌ها مشروط ساخته شوند؟
این یک مسئله دشوار است. در قسمت کمک‌های بشری به مردم افغانستان باید درک نماییم که آنها نیاز به سرپناه و کمک‌های اولیه دارند که برایشان باید رسانیده شود. و هر آنچه که امکان دارد. ما نمیتوانیم با اداره طالبان کار کنیم و فکر میکنم روش‌هایی وجود دارد که این کار از طریق سیستم سازمان ملل متحد و بنیادهای غیر انتفاعی انجام شود. من از مشروع ساختن این کمک‌ها به عنوان ابزار سیاسی حمایت نمیکنم. طالبان هر کاری که کرده باشند جامعه بین‌المللی نباید چنین تصمیم را بگیرد. فراتر از کمک‌های بشری سایر مسائل را می‌توانیم مشروط بسازیم، اما به عنوان جامعه بین‌المللی نمی‌توانیم از نیازهای اولیه مردم افغانستان چشم پوشی کنیم، به خاطر که این یک کار نادرست خواهد بود.
برخی معتقدند که حمایت از جبهه مقاومت شمال ممکن یک نوع تفوق خوب به رفتار طالبان باشد. نظر شما در این مورد چی است؟
حضور آنان در داخل افغانستان ترغیب کننده است. چنانچه در دهه 90 میلادی در افغانستان برای اقدامات آماده بودند، به شمول اقدام نظامی علیه طالبان. من نمیدانم، من واقعا این احتمال را نمیبینم که طالبان موضع اهداف و ابزارهای خود برای رسیدن به این اهداف را تغییر دهند. به خاطر که طالبان هستند و آنها در دوره اول نیز احساس راحتی میکردند و جنبش شمال منطقه شمال بگرام را در کنترل خود داشت. فکر میکنم اکنون هم در آرامش بستر میبرند و من از شجاعت کسانی که در برابر طالبان مبارزه میکنند حمایت میکنم، اما آنها نمیتوانند رفتار طالبان را تغییر دهند.
کارشناسان روی مسئله مذاکرات با طالبان تاکید دارند. توماس سویس اخیراً نیز به منطقه سفر نموده و شمار کشورهای آسیای میانه نیز دیدن نمود. به نظر شما با وجود این تلاش ها برای فشار آوردن بر طالبان چی گزینه برای ایالات متحده باقی مانده است؟
در این مورد یک مسئله انتقادی است. ما با خروج نامنظم و غیر ضروری همه امتیازات یا تفوق خود را از دست دادیم و کشور را به طالبان سپردیم. ما با بودن در افغانستان میتونستیم با طالبان به دیگر شکل برخورد کنیم، اما از اینکه خسته شدیم از تلاشات دست کشیدیم و اگر صادقانه صحبت کنم ما برای طالبان تفوق داشتیم اما از دست دادیم. اکنون گزینه دیگر نمانده است. نظر به اینکه شمار نیروهای ما کم بودن اما تلفات نداشتیم، با آن هم حکومت افغانستان پابرجا بود و قوای امنیتی فعال بودند. ما از همه اینها گذشتیم، اکنون چی کار باید کرد؟ به نظرم اکنون باید از طریق کشورها تلاش شود و در مرکز آن سازمان ملل متحد قرار داشته باشد و در هماهنگی با کشورهای امدادگر باید صورت بگیرد، اما باز هم به جایی نخواهد رسید. به نظرم یک نوع دلخوشی است که ممکن بتوانیم یک روش درست را پیدا کنیم.
از رهبری طالبان 9 ماه می‌گذرد. واکنون بدیل دیگر برای افغانستان وجود ندارد. به نظر شما طالبان تا چه حد از برسم شناختن فاصله دارند؟
پرسش خوب است. به کدام طالبان رجوع میکنیم؟ آنهایی که در دهه 90 در افغانستان بودند یا طالبان کنونی؟ به نظرم مقایسه درست نیست. در آن زمان گروه متحد چندین ملیتی طالبان را داشتیم که بقایای جنگ داخلی بودند و آنها کابل را تصرف کردند. اکنون 3 نوع طالبان وجود دارد، آنهایی که در دوحه هستند و زندگی راحت در قطر دارند و ما برای آنها اجازه بازگشایی یک دفتر را دادیم که اشتباهی بد ما بود، و باقی اعضای طالبان در پاکستان هستند که 2 عنصر دارد. آنها بخشی از شورای کویته در بلوچستانند و طالبان پاکستانی هستند که در شمال وزیرستان مستقرند و طالبان در افغانستان هستند. اکثر آنها قمندانهای جوان هستند و سالها به این سو در جنگ داخلی سهم داشتند و از طالبان نمایندگی میکنند. در این میان در بین گروه یک نوع شباهت ها وجود دارد. به نظرم آنهایی که در داخل کشور جنگ می کنند آنها اکثرا برای طالبان در پاکستان و دوحه ارزش قائل نیستند. در کل اگر مقایسه کنیم آینده طالبان چی خواهد بود؟ باید وضعیت مشابه انقلاب اسلامی ایران را تصور کنیم که در آن عناصر مختلف برای به قدرت رسیدن تلاش کردند و برخلاف آنچه می خواستند آیت الله خامنه ای به قدرت رسید. اکنون طالبان همینطور در موقف هستند که هر کدام قدرت و امتیازات را در حکومت افغانستان میخواهند.
طالبان برای به دست آوردن مشروعیت و برسمی شناختن تلاش دارند. بحث ها نیز وجود دارد که طالبان ممکن یک شورای بزرگ مشابه لوی جرگه برگزار کنند. این مسئله برای طالبان چی مشروعیت خواهد داد؟ در صورتی که مردم با رفتار خشن آنها روبرو هستند.
یک پرسش بسیار خوب است. مشروعیت در جهان برای کنترل افغانستان مهم است. حتی برای ما بیشتر اهمیت دارد. در وضعیت فعلی مردم رنج میبرند و طالبان برای بهبود وضعیت آنها تلاش نکرده و اقتصاد را بهتر نساختند. اگر با وضعیت آنها توجه صورت نگیرد یا در بخش زراعت یا هر چی باشد شرایط بدتر شده و مردم به همین گونه عذاب می‌بینند. فکر نمی‌کنم لوی جرگه بتواند طالبان را کمک کند یا برای بهبود وضعیت مردم مناسب باشد. واضحاً که جالب است ببینم که آنها چگونه به پیش می‌روند، در آن کی‌ها شرکت می‌کنند و از کدام گروه‌ها خواهند بود، زنان شامل هستند یا خیر، یا اقلیت‌ها را می‌خواهند یا نه، و آژندای آنها چی خواهد بود. من شاهد وضعیت در ماه آگوست سال گذشته بودم و بسیار کم امیدوارم که برگزاری این رویداد بتواند در بدترین شرایط بر زندگی مردم تاثیرگذار باشد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد همکاران پشتو با داشته های تازه در خدمت شما خواهند بود. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم برای شما وقت خوش تمنا داریم.